سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یک طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 11 رسیدیم، همراه ما باشید و ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو با شما اهالی ایران زمین در هر نقطه از این کره خاکی که به سر میبرید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا گردش فلک از یه روز نوروز داره نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خدا رو شاکریم از اینکه عمرمون قد داد تا در اولین روز هفته 20 مرداد 1403 شمسی 50 دقیقه رو با شما دوستان مباحث اقتصادی، فعالین این حوزه و کارشناسان حاضر در برنامه سپری کنیم و همواره بیاموزیم. دلخوشیم از این که ما رو میشنوید و میزبانی میکنید با ارائه نظرها و پیشنهادها و انتقادات سازندتون به صورت ارسال پیامک به 301035 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035. سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکارانم سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده محترم برنامه، پرهام پرتو عزیز صدا بردار، خانم فاطمه حسن‌پور و همه همکارانمون در پخش پذیرا باشید. به ضرب سکه‌ای ها خوش آمد میگیم و به شما همه اهالی اقتصاد و اوضاع احوال کسب و کار که قرار امروز ما رو تا لحظاتی دیگه دنبال کنید. یه جورایی اهالی ایران رو باید اهالی اقتصاد نامید خداییش، به خاطر اینکه اصلا کلن همجوری درگیر اقتصاد هستن دیگه، همشون بلدن، میدونن باید چی کار بکنن و اینطوری بیشتر ما رو همراهی کنن. رادیو گفتگو یه برنامه کاربردی داره و اصولا کلن رادیو یه برنامه کاربردی داره به نام ایران صدا و از طریق اون میتونید به رادیو گفتگو و برنامه ضربه سکه گوش بدین. 162 هم روابط عمومی صدا و سیماست. از این طریق میتونید انتقاد و پیشنهادی اگر داشتید، نظری اگر داشتید، از این طریق به اطلاع ما برسونید و از این طریق ما میتونیم مسائل و مشکلاتی که یه موقع بیان میکنید موضوعات برنامه هم بشه برای برنامه های آینده. جایگاه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی با در نظر گرفتن بورس. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. همونطور که عرض کردم این هفته هم مثل هفته پیش قرار به حوزه بازار سرمایه بپردازیم، منتها با تاکید بر بورس، ببینیم که در توسعه اقتصادیمون و اقتصاد مملکتمون چه اثراتی میتونه داشته باشه. این برنامه رو تقدیم به حضورتون میکنیم با حضور همکارانی که و میهمانانی که امروز در برنامه هستن. آقای دکتر حسین نصیری، دکترای اقتصاد و فعال بازار سرمایه. آقای نصیری سلام، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم به تمام شنوندگان عزیز و دوستان عزیزی که در رادیو پخش رادیو گفتگو هستن و کمک میکنن. انشالله که صحیح سلامت باشیم و انشالله از این گفتگویی که اتفاق میفته بتونیم اندیشه‌های مفیدی که به درد مردم و توسعه کشور بخوره صورت بسیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر همایون دارابی، دکترای مدیریت مالی، کارشناس بازار سرمایه. آقای دارابی سلام، خوش اومدین.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مسعودی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه. عرض سلام دارم خدمت دکتر نصیری عزیز و امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا داشته باشید و بتونید درس خوبی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم از همه بزرگواران و آقای مهندس مهدی حاجی‌وند، کارشناس اقتصاد بورس. آقای حاجی‌وند سلام، خیلی خوش اومدین قربان.
آقای مسئولی عزیز، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمانان عزیزتون در استودیو، همکاران خوبتون در اتاق، فرمان شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای حاجی‌وند، من فکر کنم با شما شروع بکنیم و بفرمایید امروز قراره به جایگاه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی بپردازیم در ادامه برنامه هفته قبل، منتها امروز تاکیدمون رو می‌خوایم بذاریم روی بورس تو حوزه بازار سرمایه.
بله.
نکات ابتداییتون رو بشنویم.
خب خدمتتون هست که نگاهی به قسمت بورس در دنیا، جایگاهی که بورس در اقتصاد ما، اقتصاد دنیا داره، تاکید میکنه به این موضوع که دیگه جزء لاینفکی از اقتصاد میتونه همین بازار سرمایه باشه و خب بالاخره نگاهی به سایر بازارها، بازارهای پولی، بیمه، بانکی، همه اینها نگاه میکنیم میندازیم. مثلا در شرایط کنونی اقتصاد ما قطعا بازار سرمایه میتونه خیلی نفع‌آفرین باشه، به ویژه در حالی که به عنوان مشارکت مردمی نامگذاری شده، ما میتونیم مردم رو بیاریم، تنشون رو بیشتر خاکی کنیم تو اقتصادمون، از طرف دیگه نقدینگی های خود رو به سمت این بازار بیاریم و از طرف دیگه این بازار رو میتونیم به ظرفیتی تبدیل کنیم برای اینکه تامین مالی خوبی داشته باشه برای اقتصادمون. زمینه که خب اشاره کردیم که بازار پول هم یه محدودیت هایی به لحاظ منابع مالی داره که میتونیم بگیم که حرکت بنگاه ها از اون مسیر برای تامین مالی تا یه حدودی کنده و گاهی متوقف.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای دکتر دارابی، حضرت عالی هم خواهش میکنم بفرمایید.
خب تقریبا در تمامی اقتصادهای توسعه یافته ما یه بازار سرمایه قوی میبینیم، یعنی اگه برگردیم به سر در واقع منشأ توسعه یا در واقع اون بخشی که اقتصادهای اروپایی از در واقع دوران قرون وسطی خارج شدن اومدن به طرف رنسانس، میبینیم بازار سرمایه هم شروع میکنه به شکل گیری. چرا؟ چون به هر حال توسعه نیازمند سرمایه است، توسعه نیازمند هدف گذاری هست و مردم هم در واقع نیازمند زمینه‌هایی بودن برای سرمایه‌گذاری تا ثروت انباشته بشه. بنگاه‌ها هم نیاز به این پول داشتن که بتوانند در واقع تجارت بین‌المللی که بسیار سرمایه‌بر بود انجام بدن و بازار سرمایه شکل گرفت. در ایران امروز هم ما برای مشارکت مردم برای توسعه و در سزل بازار، یعنی اگه ما بازار سزل در واقع دولت هست، ناشر هست و مردم یا سرمایه گذاران، دولت برای در واقع برنامه ریزی، برای نظارت، برای اندازه‌گیری بهره‌وری و برای کمک به اقتصاد به بازار سرمایه احتیاج داره. چرا؟ چون اینجا 700 تا 800 بهترین شرکت‌های ما در حال حاضر در بازار سرمایه هستن. مشکلات، موانع و نقاط قوت این در واقع بسته یا سبد شرکت ها عملا تصویر از کل اقتصاد به شما میده. یعنی کاملا شما این بنگاه ها رو اگر مورد رصد قرار بدید، مشکلاتشون رو حل کنید، مشکلات کل اقتصاد حل میشه. اگر بهره‌وریشون رو بالا ببرید، بهره‌وری کل اقتصاد بالا میره. اگر برنامه‌ریزی بکنید با هدف اینکه یک بخش رو توسعه بدید، کل در واقع اقتصاد تحت تاثیر قرار میگیره. از اون ورم ناشر وقتی میاد داخل بازار سرمایه، تامین سرمایه‌اش قوی میشه، میتونه پول در واقع به دست بیاره، طرح توسعه‌اش رو انجام بده، میتواند سلامت خودش رو تضمین کنه، به این خاطر که هم نظارت سازمان رو داره و هم نظارت سرمایه‌گذاران رو، یعنی سهامدارها، چون دائما باید شفاف اطلاعات شرکت رو بگیرن، فضایی رو به وجود میارن که شرکت در واقع فضای سلامتی باشه و اعتبار پیدا می‌کنه، یعنی بنگاه سهامی عام در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و کشوری هم شد. از اون برم ناشرم خب بهترین زمینه سرمایه گذاری میتونه بین ده ها زمینه انتخاب بکنه. بله. و مزیتش رو دریافت بکنه.
متشکرم آقای دکتر نصیری حضرت‌عالی.
در حال هدف همه کشورها در تمام کشورها توسعه است. توسعه انواع و جنبه های متعددی داره. یکی از جنبه هاش حالا سایه متغیرهای اقتصادی کلانه مثل بهبود وضع تورم یا بهبود وضع اشتغال هستش و کاهش نرخ بیکاری هستش. در کنار اینها تحقق پیدا نمی کنه مگر اینکه تأمین مالی صورت بگیره. در ادبیات علم اقتصاد اصلا اصطلاح فایننس یا مالی که برای بازارهای سرمایه به کار میارن، فایننس در ادبیات اقتصادی و حتی در ترجمه انگلیسی خودش یعنی تأمین مالی. بازار سرمایه وظیفش تأمین مالیه. پس وقتی ما چرا؟ چون شرکت بدون داشتن پول، بدون تأمین مالی امکان رشد و توسعه پیدا نمی‌کنه. کشورها طی تاریخ ادبیات علم اقتصاد و بازارهای مالی می‌بینیم که بعد از اینکه شرکت‌ها به سمت سهامی عام شدن رفتن، توسعه پیدا کرد. همونطور که دوستانمون اشاره کردن، پس بنابراین ما لازمه همه اینها این هستش که یک بازار تأمین مالی مناسب برای رشد شرکت‌ها و بهتر وقتی رشد شرکت‌ها باشه، بهره‌وری هست، اشتغال هست، تولید هست و همه مسائل توسعه پیدا می‌کنه. پس ما نیازمند بازار سرمایه هستیم که هم به عنوان تأمین مالی بهش نگاه کنیم، هم به عنوان شاخصی از وضعیت حال اقتصاد یک کشور. ما نمیتونیم وضعیت، یعنی نشأت گرفته وضعیت اقتصاد ما در شاخصهای بازار سرمایه که نمونه های بزرگش هم اشاره کردن آقای دکتر داراوید خوش نمایان و نمود میده. اگر میبینیم که بازار ما امروز مناسب نیست و تأمین مالی خوبی انجام نده، دو دلیله: یا وضعیت اقتصادیمون مناسب نیست، یا بازار مالیمون رو توسعه ندادیم که به تبعش در نقش موثری در توسعه کشور داشته باشه. پس بنابراین من بیشتر سعی میکنم روی توسعه بازار سرمایه صحبت کنم که به تبع اثرات خودش رو توسعه اقتصادی ما داشته باشه و دوستان دیگه هم در این زمینه دارن صحبت‌های در همین خصوص رو ارائه میدن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. حالا همینطور که پیامک هم داره میاد، الان حالا یه سوالی هم پرسیدن، باز ما در اثنای برنامه حتما به اون خواهیم پرداخت که اصلا یه شرکتی از پایبست و بن میخواد تازه تأسیس بشه، چجوری میتونه بورسی بشه؟ یعنی ما داریم همیشه به این فکر میکنیم شرکت ها بیان برسن به یه جایگاهی که بیان توی بورس، اما یه شرکت از ابتدا چجوری میتونه بیاد توی بورس؟ حالا اینو در ادامه حتما با هم بررسی خواهیم کرد. مرسی از بزرگوار میهمان برنامه. و اما در این قسمت سرکار خانم فاطمه حسن‌پور و تازه‌های اقتصادی با هم بشنویم این قسمت رو. سلام.
سلام و درود بر شما. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان خوب برنامه‌مون و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خب بازم صحبت از بازار سرمایه است. مثل هفته گذشته آقای مسعودی صحبت کردیم که بازار سرمایه است که باعث میشه که پسندازها و منابع جمع بشه، بره به سمت تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه که به توسعه اقتصادی کشور کمک میکنه. بنابراین هر فردی که فعالیت در بازار سرمایه داره و هر فردی که تمایل داره توی این بازار سهیم بشه و بله. کسب سود هم بکنه بکنه میتونه به سمت خرید سهام بره، میتونه با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بورس در واقع فعالیت خودش رو شروع بکنه و از این بازار کسب سود هم داشته باشه. اما همونطور که کارشناسان به خوبی اشاره کردن، این بازار سرمایه اگر اون اعتماد سرمایه گذاران رو نداشته باشه و سیاست های کلان اقتصادی باش همراه نباشن، نمیتونه اون شایستگی خودش رو در واقع نشون بده و تاثیر درستی که باید در رشد اقتصاد بذاره رو داشته باشه. تورم، سیاست های ارزی، شفافیت بازار، دسترسی به ارز خارجی و در واقع محیط مالیاتی مواردی بوده که کارشناسان اشاره کردن در این خصوص مؤثره. اما کارشناسان در فضای خبرگزاری ها نظرات متعدد و خیلی خوبی رو اشاره کرده بودن که من برخیشو انتخاب کردم برای این جلسه. در شرایطی که گفته میشه بیش از 50 میلیون گوشی هوشمند در کشور وجود داره و ضریب نفوذ تلفن همراه بیش از 115%، کارشناسان گفتن از توسعه اقتصاد هوشمند میتونیم صحبت بکنیم و نقش مهم اطلاعات و بورس هوشمند، چرا که 15-20% کل تامین مالی این اقتصاد از طریق بازار سرمایه انجام میشه. بنابراین یکی از مواردیه که فکر میکنم جا داشته باشه کارشناسان محترممون بهش بپردازن.
بورس ذاتاً خودش هوشمنده فکر میکنم البته، ولی حالا اتفاقاً نکته جذابی شد امروز، یه قسمتم باید به این حوزه بپردازیم.
یکی دیگه از مواردی که مطرح شده محدود کردن دامنه نوسان بورس هست به مثبت و منفی یک واحد، که برای در واقع جلوگیری از تأثیرات هیجانات بر روند بورس هفته پیش اعمال شد و این باعث شد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران افت 1000 واحدی رو تجربه بکنه روز یکشنبه. دوشنبه هم همینطور بود، بازار سرمایه سرخپوش شده بود و 400 میلیارد تومان از بازار خارج شده. یکی از راهکارهایی که در واقع برای کنترل هیجانات بورسی ازش استفاده میکنن این محدود شدن دامنه نوسانه، که میتونه اینم یکی از سوالا و در واقع محورهای گفتگوی امروز باشه. دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران هم اعلام کرده که فرایند بورس برای تامین مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی چه در بحث فولاد چه در بحث پتروشیمی مناسب نیست و از این موضوع گلایه کرده و گفته همین عرضه ناکافی باعث میشه که قیمت‌ها افزایشی بشه. بنابراین عرضه مواد اولیه در بورس در خصوص لوازم خانگی هم موضوع بحث. کارشناس صنعت نفت هم گفته سرمایه‌های عمومی برای ورود به صنعت نفت اگه از طریق بورس جذب بشه میتونه باعث 3.5 تا 4 برابر شدن سرمایه‌ها رو برای صنعت نفت، یعنی با ورود بخش خصوصی به صنعت نفت به دنبال داشته باشه، که یکی از محورهایی که خیلی میتونه به تولید در واقع ناخالص داخلیمون کمک بکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نکته اون محدود شدن دامنه نوسان و اینها موضوعی که حالا با سعی میکنم امروز یه مقداری هم بهش بپردازیم، چون اصل موضوع جایگاه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی با تاکید بر بورس هست و این اتفاقات و مسائلی که میفته جزو حاشیه هاییه که البته اثرگذار هم هست. یه وقتایی شاید اینا رو باید قیاس بکنیم، مثلا ببینیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته، ما داریم چی کار میکنیم. و حالا ما فکر میکنم هفته پیش هم یه برنامه داشتیم فارغ از ضرب سکه که خدمت دوستان بودیم در رابطه با بورس دولتی و اصولا اینه که اصلا ما در دنیا بورس دولتی نداریم و حالا بورسمون تقریبا دولتی محسوب میشه در مقابل بورس‌های دیگه که هست و مسائلی که داره. خیلی متشکرم سرکار خانم فاطمه حسن‌پور. ضرب سکه رو میشنوید، برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی میکنید. یکی از در واقع ساختارهای، یک قسمت از ساختارهای صنایع ما، صنایع کوچک فرد روز، صنایع کوچک ما از همینجا به همه اون شرکت ها و فعالین اقتصادی که با سرمایه های خرد یا صنایع کوچک حتی محسوب میشن، البته صنایع کوچک در بر کوچک بودنشون نیست، در عدد و رقم در واقع کوچک شدن، حالا اون عدد با اون شرکت بزرگی ببینید چقدر هست که حالا ما بقیه میگیم کوچیک و شاید نزدیک 70-80% بازار ما رو کلا صنایع کوچک بر عهده دارن و اونها دارن پیش میبرن و اهمیتی که دارن تو این حوزه هم بسیار مهمه که باز از همین صنایع در داخل بورس هم حتی هستن. یعنی دلیل بر این نیست که بگیم توی بورس برن بشن بزرگ، یعنی خود اونها هم در واقع حد و اندازه‌شون شاید اونقدر نباشه. به هر حال این روز رو هم به همه اونهایی که توی صنایع مختلف فعالیت میکنن، مخصوصا صنایع کوچک، تبریک میگیم. امیدواریم که همینجوری به در واقع فعالیت و جنگ اقتصادیشون ادامه بدن، پیروز میشن 100%. خیلی متشکر آقای دکتر نصیری. نکته‌ای که وجود داره، حالا با توجه به حالا سوالی هم که مطرح شد و شاید از اینجا هم فتح بابی خوب باشه برای شروعش، فارغ از اون مسائل ابتدایی که حضرت عالی هم بهش اشاره کردیم، شرکت هایی که بالاخره الان توی بورس هستن، 322 شرکت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، درسته؟ 322 شرکت. حالا باز شرکتی میخواد اضافه بشه، ما میایم میبینیم که مثلا حالا سهامی خاص هست، سهامی عام میخواد بشه و میره اون چارچوبش رو رعایت میکنه در بورس، بالاخره میخواد پذیرش بگیره و عملاً وارد بشه. این یه بحثه. یه موضوعی داریم سر میخوام ببینیم مثلا یک شرکت از ابتدا میتونه سهامی عام و بورسی تأسیس بشود و برود، این رو اگر یه توضیح بدید متشکرم.
ببینید، همونطور که اشاره شد، بحث بازار سرمایه که بحث تامین مالی و این هستش که شرکت‌ها بتونن وارد این بازار بشن. خب اون تکلیفش مشخصه، شرکت‌هایی که تولید شده از سهامی خاص هستن، رویه پذیرش رو انجام میدن میان. ما قبلا طبق قانونی که در قبلا بوده، شرکت‌ها میومدن پذیره نویسی می‌کردن و به شکل عمدتاً هم در سیستم‌های بانکی شروع به فروش سهامشون می‌کردن. امروز طبق قانون باید تمام شرکت‌هایی که بخوام پذیره نویسی کنم و شرکت‌های سهامی عام بشن، باید از طریق بازار اولیه سازمان بورس اقدام به این عمل انجام بدن. اتفاقا فکر می‌کنم هفته پیش اگر اشتباه نکرده باشم، ما یه نمونه از همین پذیره نویسی‌ها رو از طریق بازار سرمایه داشتیم. به هر حال طبق یک چارچوب و اساسنامه و رویه‌ای که توسط سازمان بورس تأسیس مشخص شده، این پذیره نویسی‌ها، یعنی اینکه یک شرکت از ابتدا تأسیس بشه، به هر حال یک سری مؤسسین دارن، مؤسسین خب یه مقدار از آورده خودشون رو میارن بر اساس مشخصاتی که حالا اندازه شرکت ها یا دستور عملی که هستش، از همون ابتدا پذیره نویسی انجام میشه و شرکت تأسیس میشه و وارد بازار سرمایه میشه و سهامی عام میشه. یعنی این امکان وجود داره. البته ما انتظار داریم در دوره‌های آتی این مسئله خیلی بیشتر بشه، چون بنده من یادم تقریبا 20 سال پیش، حالا در دوره‌های قدیم پذیره نویسی بسیار بود. خیلی از این شرکت‌های پتروشیمی که امروز داریم و دارن فعالیت می‌کنن، نتیجه پذیره نویسی‌هایی هستش که 15 الی 20 سال پیش، حالا چه اونایی که اوایل بود بدون سازمان بورس، اونایی که بعداً توسط سازمان بورس اتفاق افتاده و این انگیزه بسیار خوبه. پس نتیجه اولی که بله، شرکت‌هایی وجود دارن، می‌تونن مؤسسین در کنار هم باشن و این تأسیس شرکت‌ها رو اتفاق بیفته و بتونه عرضه کنه. مضافه اینکه ما صندوق پروژه هایی داریم که این صندوق های پروژه یا شرکت پروژه هایی که به متبعش اتفاق میفته، که مثلا شرکت های تقریبا بزرگ بالای 500 میلیارد تومان سرمایه یا دارایی ابتدایی هست که با 20% پیشرفت کار، اونها طی یک فرایندی شرکت تامین مالی میشه، ساخته میشه و این شرکت صندوق پروژه یا شرکت پروژه‌ای که به تبع اون صندوق اتفاق میفته، اونها هم وارد بازار سرمایه میشه. پس این هم وجود داره. حالا اگر موارد دیگه باشن، بله، آقای حاجی بنده عزیز به هر حال اطلاعاتی بهتری نسبت به من داره، میتونه کمک کنه توی این قضیه، ولی مسئله وجود داره و امیدواریم مسئله اتفاق.
خیلی متشکرم آقای دکتر داربی. نقش بازار سرمایه در تأمین مالی همین شرکت‌هایی که داریم ازش صحبت می‌کنیم، این رو هم باز حالا یه مقدار اشاره کردن، می‌خوام یه مقدار تکمیل‌تر از رسالی بفرمایید، با توجه به اینکه خودتون هم مدیر عامل یک شرکت زبردگردان هم هستید.
خب یکی از ضعف‌هایی که الان بازار ما داره، البته همین بحث بازار اولیه است، یعنی حالا ما در واقع در اقتصادمون چون پتانسیل داریم، میتوانیم شرکت‌های سهامی عام متعددی در اقتصاد ایجاد بکنیم و بیان از طریق سرمایه مردم تامین چی بشن. اما در حال حاضر متاسفانه چارچوب در واقع پذیر نویسی معطوف شده به در واقع مثلا شرکت های لیزینگ، بیمه و مواردی که بر اساس قانون 1% از اون تحت مجوز بیمه مرکزی یا در واقع بانک مرکزی به مردم واگذار میشه. یعنی این فرصت ایجاد باید بشه که اکثر در یعنی تعداد زیادی از شرکت ها به خصوص در حوزه صنعتی هم از این پتانسیل استفاده کنن. زمانی که شما میاد یه شرکت تأسیس میکنید، حالا ما چند نوع شرکت ها داریم، یه شرکت های عادی هستن یا دانش بنیان هستن و موارد دیگه، شما در مرحله اول دو راه بیشتر برای تامین سرمایه ندارید دیگه. یه بخشی از سرمایه رو خودتون میارید، یه بخشی رو میارید قرض میگیرید. قرض گرفتن یا باید برید سراغ بانک که شما عملا باید وثیقه بذارید، نرخ بهره رو پرداخت بکنید و اگر طرح شما زمان ببره برای ایجاد، متاسفانه با نرخ بهره های 30-40% که الان ما داریم، شما ظرف 2 سال به اندازه از سرمایه اولیه خودتون در واقع یا اون چیزی که قرض گرفتید در واقع باید بهره پرداخت کنید که فشار بسیار زیادی به سهام در واقع به اون مؤسسین و بنیانگذارا میده. اما اگه شما بیا پذیرنویسی بکنید، هرچند که ما به اصطلاح در علم مالی میگیم پول سهامدار گرانترین پوله، به خاطر اینکه شما در برابرش مسئولیت دارید بعد اونو شریک بکنید، اما حداقلش اینکه نرخ بهره و اون وثیقه رو ندارید. یعنی این کمک رو میکنه که در واقع شما بتوانید بدون بدهکار شدن و بدون در واقع فشار بدهی که در حال حاضر نرخش فوق‌العاده بالا هست کارتون جلو ببرید. به همین خاطر در شرایط امروز کشور ما فروش سهام و کسب و مشارکت مردم یکی از بهترین راه‌های در واقع تأسیس شرکته. از یه طرف دیگه متاسفانه به دلیل حالا افزایش نرخ دلار، سرمایه در واقع فوق‌العاده برای بنگاه‌ها رفته بالا. یعنی اگه شما مثلا قبلا میتونستی 100 میلیون دلار رو مثلا با 1 دلار 1000 تومان اگر بود مثلا میشد خب تقریبا 100 میلیارد تومان، اما الان 100 میلیون دلار میشه یه چیز در حدود 60 زرواقع اگه زربش خب بغلاده زیاد میشه. آره دیگه به اثر به همت و اینا آره. میذاره دیگه واقعا سرمایه گذاری ابتدایی ما دیگه نمیتواند این پول رو تامین
و واقعا هم باید همین سرمایه گذاری ها بشود. یعنی اگرم امروز قرار سرمایه گذاری با عدد پایین میشه، دقیقا به خاطر همین تغییر اون چی میگن ساختارهای ذهنی عددی است.
آره در واقع یه نفر میخواد بیاره مثلا یه پروژه اجرا کنه، اگه شما بگید مثلا یه همتش خودش بیاره مثلا دو تاش خودش بیاره، باز بخواد بره 4 تا رو قرض بگیره، نرخ بهره اون خودش سالی 1200 میلیارد تومان میشه.
ولی تو بازار سرمایه ولی
شما میتوانید برید مردم رو بیارید بگید آقا مثلا 1 میلیون نفر بیان مشارکت کنن، فلان پتروشیمی رو بسازین، فلان طرح صنعتی رو اجرا بکنید. اینجوری هم مردم مشارکت پیدا میکنن، هم سود اون تر میاد سر سفره مردم میشینه.
بله.
و به نوعی ما تو مناطق محروم الان وقتی میخوام یه معدن توسعه بدیم، واقعا الان بحث در واقع منطقه‌ای خیلی مهم شده. یکی از بسترهایی که ما در واقع مشکلات منطقه‌ای رو حل بکنیم، مردم رو مشارکت کنیم، مردم درد بکنیم این بنگاه مال اونهاست، اینی که اونها رو تو این بنگاه شریک بکنیم، سهام رو در واقع بریم، هم بنگاه راحت‌تر تأسیس میشه. و البته یه چیزم هست، وقتی مردم میان پای کار دولت هم باید حمایت بکنه. یعنی ما متاسفانه در سالهای گذشته مردم میومدن، مثلا شرکت‌های زیادی رو ما داریم بر اساس مردم اومدن، مثلا توسعه معادن روی که یکی از هلدینگ‌های در واقع تولید فلزات رنگین ما بوده، مثلا با همین مشارکت ها یا خیلی از معادن ما اینطوری پتروشیمی.
خیلی متشکرم آقای حاجی بند. ما به هر حال توی بورس بحث بورس‌های کالا و انرژی و این مسائل رو هم داریم. خود جایگاه این بورس‌ها چه کمکی میکنه تو بهبود فروش شرکت ها؟
وای من سیدی من فکر میکنم پاسخ به این پرسش و پرسش قبلی و اصلا این موضوع که بنگاه خورد چجوری میتونم بیان بهره مندی داشته باشن از بازار سرمایه رو میتونیم به این نکات مرتوب کنیم که یکی از ابزارهای تامین مالی شاید عرض اولیه سهام همون IPO باشه و شرکت ها با توجه به شرایطشون میتونن از ابزارهای مختلفی تو این بازار استفاده کنن. شاید شرکتی این امکان رو نداشته باشه که بیاد سهام خودش رو عرض اولیه کنه، به دلایل مختلف میتونه بیاد از طریق انتشار اوراق این بهره رو ببره. حتی مثلا ما یه اوراق گامی رو در بورس کالا بریم که طرف میتونه، یه شرکت میتونه بیاد تأمین مالی منابع اولیه یه شرکت رو از اون طریق انجام بده. بنابراین من میخوام یکی بستر کاملا متفاوت، یه میزی هستش که بستر هر سلیقه، هر نیاز و هر شرایطی میتونه این اختیار رو این بازار سرمایه برای شرکت‌های مختلف معطوف کنه، به ویژه حالا برای شرکت‌های کوچک یا خرد که با بنگاه خود هم میتونن از این موضوع بهره برداری کنن. ما همونطور که میدونید در کشورمون 4 تا بورس داریم: بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و همچنین بورس انرژی. و خب هر کدوم کارکردهای متفاوتی دارن. اگر شرکت خیلی شرایط مناسبی داشته باشه، صورت‌های مالی برای سالیان متوالی مثبت بوده باشه، گزارش‌ها، چشم‌اندازات و هر حجم و ارزش دارایی‌هاش میتونه بیاد در بورس تهران پذیرش بشه، سهامش اونجا قابل معامله بشه. اگر این شرایط رو نداره، اصطلاحا میتونه بره در لیگ دسته 2 بازار سرمایه که اون فرابورس هست، این کار رو انجام بده. در خود این بورس هم بازارهای متفاوتی داریم: بازار اول، دوم، در